حالا در موسیقی خیلی تثبیت شده است.
بله.
فکر میکنم در اثر خلاقیت یه موسیقیدان و یه نوازنده میشه اصطلاحاً خورده ژانر از این ساختارها گرفت، یعنی حالا مثلا ساختار یه چیز ثابتیه و میتونه حالا برای حالا میگیم رسیتال یه دوره از آثار یک موسیقیدان، شاید حالا در موسیقی ایرانی بتونیم بگیم مثلا آقای شهنازی، علی اکبر خان شهنازی خودش پیش درآمدهای متفاوتی داشت. اگر مثلا پیش درآمد رو بخوایم یه ژانری بگیریم از خود ساختار یا فرم موسیقای ردیف ایرانی، اینی که حالا ایشون یک پیش درآمدهای دیگری رو میتونه خودش بسازه، اینا احتمالاً زیر مجموعه ژانر یا خرده ژانرهایی میشن که حالا به عنوان در واقع زیر ژانر، فارسیشو نمیدونم چجوری بگم، ولی در واقع از نوع و اون بله. گونه باز یک شاخه دیگه بتونه زایش داشته باشه.
بله.
حالا در واقع ما بعضن نمیتونیم تو موسیقی تفاوتی میان اون حالتهایی که کمدیه یا مثلا کمدی موزیکال یا درام موزیکال بخوایم پیدا بکنیم، ولی اون چیزی که شاید به صورت کنش و رویداد توی این موسیقی ها مطرحه اینه که اینا میتونن نه به لحاظ واژه کاربرد و مفهوم، به لحاظ تکنیکال و به لحاظ مسئله فنی با هم متفاوت باشن. پس ژانر غیر از این که از مفهوم میتونه در بعضی موسیقی بهره ببره برای که جدا بشه از ساختار، اینم هست که به لحاظ فنی موسیقایی هم بتونه یک مجموعه از ویژگی ها رو با خودش همراه بکنه. یعنی یه ویژگی هایی وجود داشته باشه، بگن خب الان در موسیقی ایرانی شاید مثالش برای شنوندگان جالب باشه. ما آقای پرویز مشکاتیان استاد بزرگ رو که یکی از آهنگسازان معاصر موسیقی دستگاهی هست رو داریم که ایشون همین ژانرهای پیش درآمد و اینها رو در موسیقی دستگاه ایران خیلی به نظر من متکامل تر کرد. یعنی آثاری در ایشون، از آثاری در کار ایشون میشنیدیم که ایشون قطعاتی رو حتی از این پیش درآمدها به صورت مستقل ایجاد میکرد که اینا در موسیقی دستگاه اصلا بدی و نو بود. یعنی ما هیچ وقت قطعه، حالا البته هستن بزرگان دیگری مثل آقای علیزاده، ولی ما نداشتیم که قطعه ساخته بشه، حالا این قطعه دیگه پیش درآمد نباشه، دیگه چهار مضراب نباشه، ولی به نوعی داره از اینا بهره میگیره و اتفاقا شعر هم نداشته باشه.
بله.
این قطعات که دیگه آثار خیلی متعالیش مثلا در آلبوم های مثل دستان، بیداد یا آلبوم های آقای علیزاده، شورانگیز، چیزای زیادی، مثال زیادی میشه زد، میدیدیم اینا ژانرهایی بودن که توسط یه آهنگساز معاصر با ساخته میشدن، بعد یواش یواش به بقیه موسیقیدان ها این سرایت میکرد و انگار این ویژگی فنی که توضیح دادم رو به نوعی میتونست در واقع استقلالی رو برای موسیقیدان بعدی به وجود بیاره. پس باز میگم کار خیلی سختی هستش این واژه رو بخوایم در موسیقی ایرانی معنا بکنیم، یه مقدارم جا نیفتاد. یعنی مثلا اصطلاح سبک مثلا در موسیقی غربی جا افتاد، استایل معادل سبک شد، ولی خب در مورد ژانر این مسئله سخت بود. حتی بعضی ها به اشتباه ژانر رو با سبک یکی میگیرن و حالا بعضی وقتا خود این مسئله ژانر رو ربط میدن به مسئله اجتماعی، به مسئله فرهنگی، یا بعضی وقتا به مشخصات به اصطلاح درونی اثر میپردازن. ولی فکر میکنم بیایم به این نتیجه‌گیری برسیم که ما یه ساختار مستحکمی داریم در هر موسیقی که اصطلاحاً میشه اون ساختار رو با فرم
تعریف کرد.
ولی ژانرها در واقع شاخه هایی هستن که از اون موسیقی میتونن به نظر من توسط خلاقین اون موسیقی به اصطلاح شکل بگیرن.
بله.
بسیار عالی. من همینجور دارم فکر میکنم آقای دکتر مراتی که مثلا خیلی راحت میتونیم بگیم چون اما شبکه فرهنگ هم سعی میکنیم واژگان فارسی استفاده بکنیم، ولی به هر حال گاهی وقتا هم نیازه که چون برگرفته از حالا کتابهای منابعی که به این در صورت بیرون میاد یا ژانر گفته میشه مثل ژانر ادبی، حالا ما گونه میگیم توی شبکه فرهنگ، خیلی راحت تره. به نظر میرسه که این نوع که در بالا قرار گرفته یک سیر مجموعه میتونه داشته باشه. حالا ما ژانر چه که نمیتونیم بگیم، اشاره کردید به خورده نو که خیلی سخته،
با واژهای ثقیل میشه.
فرهنگ داریم که مثلا پراکنده است و مجموعا یک فرهنگ مثلا غنی ایران رو تو کشورمون به وجود میارن، ولی فکر میکنم برای موسیقی ایرانی هنوزم یه مقداری پیچیده است که امیدوارم حالا با توضیحاتی که شما میدین یه مقداری باز بشه، بتونه توی ذهن بشینه. یه فرصت از همکاران میگیریم و قراره که اثر بعدی هم پخش بشه.
خب میتونیم قسمت دوم این کنسرتو برای پیانو جناب لوریس چکنواریان رو بشنویم که قطعه زیبایی آندانته قسمت دومش هست که به نظرم به زیبایی اجرا شده.
بله بشنویم به اتفاق. دکتر من خودم یه پس ایرانی بودن تو این موسیقی
بله از نظرم اومد، فواصل فکر میکنم به اصفهان و همایون استفاده کرده بودن به زیبایی. بله. فقط یه توضیح کوتاهی باید بدیم، کنسرتو که میگیم حالا کنسرتو پیانو با ارکستر بود، در واقع این جدال و تعقیب و گریز یه ساز سولو با ارکستر که حالا بعضی وقتا میگن گفتگو، ولی بیشتر این تعقیب و گریزاست و این جدال اصطلاحا بین این ساز سولو با ارکستر. بعضی وقتا حتی دو تا ساز سولو میشن با ارکستر و خودش باز یکی از فرم‌های موسیقی کلاسیک هست، دوره موسیقی کلاسیک. امیدوارم که مورد پسند قرار گرفته باشه و پاینده باشه آقای چکناواریان با این اثر زیباش. من فقط توضیح کوتاهی بتونم بدم در واقع در یک نتیجه گیری اینه که ما عموماً بعضی واژه‌ها که وارد موسیقی ایرانی شدن خیلی جا باز نکردن، مثلا واژه ژانری که داریم در موردش صحبت میکنیم همچنان در موسیقی ایرانی هم واژه گنگ و مبهمی هست، ولی خب برخی از شاید اکثریت موسیقی شناس ها معتقدن که ما ژانر رو در موسیقی ایرانی به پیش درآمد و چارمزراب و رنگ و اینها میتونیم بگیم و تفاوتش رو با سبک و با حالا اون ساختار و استراکچر و فرم و اینها به این شکل میتونیم مشخص بکنیم.
یعنی در موسیقی دستگاهی ما در موسیقی دستگاهی به این شکل
بله.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مراتی، استفاده کردیم مثل همیشه. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم و همینطور از همراهی شنوندگان ارجمند بسیار بسیار سپاسگزارم. آرزو میکنم که تا این لحظه از برنامه نیستان رو پسندیده باشند و همچنان همراه ما بمانند.
نیستان،
از نیستان بشنوید.
اما در بخش پایانی برنامه نیستان مثل همیشه همراه میشیم با جناب کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو به اتفاق شما میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم، همه علاقمندان و شیفتگان خونیای ایرانی، در ادامه برنامه های پیشین برای آن که تنوعی به برنامه ها بخشیده باشیم، یک بداهه نوازی در نغمه بیات ترک از متعلقات یا ملحقات دستگاه شور برای شما می نوازیم. البته آغاز این نغمه از نغمه دشتی است و این می تواند شروعی دیگر برای بیات ترک باشد، یعنی همواره به شکل سنتی و به شکل متداول میتوان دستگاه های و نغمه ها را آغاز نکرد، بلکه با حالت دیگر که برای شنونده در حقیقت جذابیتی بیشتر داشته باشد. بداهه نوازی در نغمه بیات ترک یا بیات زند از متعلقات دستگاه شور بود.
سپاس بسیار از استاد کیوان ساکت به خاطر اجرای این بخش از برنامه نیستان. و به این ترتیب ما هم به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. مثل همیشه لطف فرمودید، خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. انشاءالله که این مجموعه بخش ها رو در این برنامه پسندیده باشید. سپاسگزارم و تا درودی دیگر، بدرود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به شما دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم. رویدادهای بسیار متنوعی رو این روزها در سطح کشورمون شاهد هستیم. در ایام الله دهه فجر، جشنواره مدرسه انقلاب رویدادی است که در سطح مدارس برگزار میشه، دانش آموزان درش مشارکت دارن. جناب آقای عرب‌پور دبیر این جشنواره و مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان سمنان در خدمتشون هستم. سلام عرض میکنم جای عرب‌پور، این ایام رو هم بهتون تبریک میگم.
اندام سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم ایام رو و انشاءالله که دهه فجر امسال پر از برکت برای همه باشه. نمایشگاه دانش آموزی مدرسه انقلاب به عنوان 11 دورش امسال در خدمت بزرگواران و دانش آموزان هستیم. امسال به عنوان 11 دوره نمایشگاه‌های در سطح مدارس برنامه‌ریزی شده و دانش آموزان خودشون با ظرفیت‌های خودشون با پژوهش و محتوایی که آماده کردن اقدام به برپایی غرفه‌های نمایشگاهی می‌کنن و در سه حوزه دیروز، امروز، فردا انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون رو برای همسالان خودشون روایت خواهند کرد.
در چه قالب‌هایی این آثار ارائه میشه؟
دانش آموزان امسال سعی شده که به این سمت حرکت داده بشن که در دیروز ما بیان کنن استعمار رو و ویژگی‌های استعمار رو در قالب‌های مختلف بیان کنن، بررسی کنن کشورهای استعماریگر دنیا رو که استقلال ملت‌ها رو نشانه رفتن، و در مرحله بعدی میان روایت میکنن که ما در زمان پهلوی مستعمره بودیم و درسته به صورت مستقیم ممکنه مستعمره خطاب نمی‌شدیم، ولی مستعمره کشور های غربی بودیم و در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های سیاسی و در حوزه‌های اقتصادی تحت سلطه اون کشورها بودیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اتفاقی که افتاد استقلالی بود که انقلاب اسلامی با محوریت امام رحمت الله برای کشور ایران به همراه آورد. این استقلال سبب شد که کشورهای مختلف طعم استقلال رو بچشن، به سمت آزادی‌خواهی و استقلال حرکت بکنن و این استقلالی که اتفاق بیفته برای کشورهای مختلف و استقلال خواهی که در ملت‌ها اتفاق افتاده داره ختم به این میشه که افول غرب و آمریکا اتفاق بیفته و تمدن نوین بر اساس منویاتی که از آقا و بیاناتی که در دیدار با دانش آموزان به صورت ویژه در امسال داشتن در حال رقم خوردنه. ما در نمایشگاه مدرسه انقلاب به دنبال این هستیم که دانش آموزان دستشون در حوزه محتوایی پر بشه و بتونن در غرفه‌های خودشون که در دیروز ما، امروز ما و فردای ماست، نقش خودشون رو در ایجاد این تمدن نوین و نقش همسالانشون رو در ایجاد این تمدن روایت بکنن برای همسالان خودشون و قرار اقدام نوجوانانه‌ای در مدرسه بذارن که در این تمدن نقش آفرین باشه. تا به حال قریب به 6000 مدرسه اعلام آمادگی کردن در مقاطع متوسطه اول و دوم سطح کشور که نمایشگاه مدرسه انقلاب رو برپا بکنن و دایر بکنن. فضای نمایشگاهی در مدارس متوسطه اول و دوم تا 30 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. در غرفه‌های نمایشگاهی با استفاده از ابزارهای مختلف مثل ابزار تئاترهای صحنه‌ای و تئاترهای خیابانی و کوتاه، مثل استفاده از ظرفیت بازی‌ها و معماها و مثل استفاده از هنرهایی که در قالب پرده‌خوانی دانش آموزان مدرسه دارن، این نکات و این موضوعات و بر اساس اون کتب 15 جلدی که از آقا تا به حال 3 بار در سال جاری روش تاکید کردن، کتاب 15 جلدی سرگذشت استعمار، بیان کنن ویژگی‌های استعمار و استقلال کشورهای مختلف رو و اتفاقی که خودشون در تمدن سازی قرار رقم بزنن. نکته‌ای که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم اینه که دانش آموزان در این مدارس تا به حال ثبت نام کردن، فعالیت‌های خوبی رو داشتن برای ایجاد نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب. نکته مهم حمایت معلمین و مدیران و والدین از این دانش آموزانه.
این جشنواره به صورت رقابتی برگزار میشه.
نمایشگاه مدرسه انقلاب هدفش اینه که سنگر جهاد تبیین به صورت واقعی در مدارس ایجاد بشه و دانش آموزان واقعیت‌های انقلاب اسلامی رو بیان بکنن و در مقابل تحریف روشنگری کنن. رقابت‌های استانی در نظر گرفته شده که آثار برتر با استفاده از اون گزارش‌هایی که از هر مدرسه و تعداد مخاطبینی که از نمایشگاه داشته استخراج میشه و در پایان این برنامه به عنوان یک اردوی راویان تمدن ان شاء الله دانش آموزان تقدیر خواهند شد.
بسیار سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم.
گفتارش
فیلمنامه دیده پلیس امنیت جشنواره سراسری ایده تا فیلم پلیس و امنیت. محورهای جشنواره: هوشمندی یگانهای انتظامی کشور، چهره مردمی و مهربان پلیس، پلیس عنصر فرهنگ ساز جامعه، پلیس در تراز انقلاب اسلامی. مهلت ارسال آثار 22 بهمن 1401. تمامی علاقه‌مندان می توانند آثار خود را به آدرس ستاد فرماندهی انتظامی استانهای سراسر کشور، معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا به رایانامه هنری نقطه سوشال @police.ir ارسال نمایید. جشنواره سراسری ایده تا فیلم.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شرکت پنجره عایق پردیس، تولید کننده شیشه های دوجدار تمام صنعتی با علامت استاندارد ملی ایران، تولید کننده در و پنجره UPVC با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته و تمام صنعتی، انجام آزمایشات تخصصی کنترل کیفیت محصولات. شرکت پنجره عایق پردیس.
شرکت صنعتی مدد رویان، پیشرو در صنعت تولید انواع جک خودرو. استفاده از فناوری های بروز دنیا و دارای نشان استاندارد ملی. شرکت صنعتی مددرویان.
تجهیزات ایمنی ارک، تولید کننده تخصصی ترین کفش های ایمنی، لباس کار و دستکش کار. بچسب به کارت، ایمنیت با من. تجهیزات ایمنی ارک.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی.